بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. التنبیه الثانی فی تداخل الاسباب و المسببات. در یکی دو جلسه قبل عرض کردیم گاهی اوقات جملات شرطیه ما متعددند. اگر با جمله شرطیه متعددی روبرو شدیم که شرط متفاوت و متعدد است اما جواب یکیست، اینجا دو حالت دارد: یا جواب قابل تکرار هست یا جواب قابل تکرار نیست. اگر جواب قابل تکرار نبود، مثل اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، این مباحث جلسه قبل مربوط به اوست. اما اگر جواب قابل تکرار بود، مثلا میگوید اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، و وضوء قابل تکرار هست، وضوء قابل تکرار هست، در اینجا این مسئله پیش میاد، بحث تداخل اسباب و بعد در رتبه بعد، در مرحله بعد تداخل مسببات مطرح هست. خب یکی دو جمله در اینجا مقدمتن، یه جمله که در پاورقی هم آوردن و اون این که این بحث تداخل اسباب و مسببات متفرع بر بحث مفهوم نیست. تنبیه اول، تنبیه اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، مبتنی بود بر مفهوم که بعد منطوق هر جمله با مفهوم جمله دیگر معارضه دارد. اما در ما نحن فی بحث تداخل اسباب و مسببات، این مبتنی بر بحث مفهوم نیست. همین که ما بپذیریم هر شرطی علت تامه هست برای جواب کافی است. اذا بولت فتوزع، بول علت تامه هست برای وضو ولو علت منحصره نباشد، لذا بحث مفهوم مطرح نباشد. اذا نمت فتوزع، نوم علت تامه است برای وضو ولو علت منحصره نباشد، که طبعا اگر علت منحصره نبود بحث مفهوم مطرح نیست. این یه نکته که بحث ما متفرع است بر این که بپذیریم شرط علت تامه است برای تحقق جواب، اما متفرع بر این نیست که حتماً جمله شرطیه دارای مفهوم باشد، متفرع بر این مطلب نیست. دو، از نظر رتبه اول باید بحث تداخل اسباب رو روشن کرد. اگر در مسئله تعدد اسباب قائل شدیم به تداخل اسباب، دیگه نوبت به بحث دوم، بحث مسببات نمی رسد. بله، اگر در مسئله تعدد مسببات قائل شدیم به عدم تداخل اسباب، در اینجا مسئله دوم قابل تر هست، مسئله تداخل یا عدم تداخل مسببات. پس جمله دوم چه شد؟ بحث تداخل یا عدم تداخل مسببات بعد از پذیرش عدم تداخل اسباب است. اگر کسی گفت تداخل اسباب، دیگه نوبت به مسئله تداخل مسببات یا عدم تداخل مسببات نمی رسد. این هم یک مسئله. نکته دیگر باید ببینیم بحث یک بار از نظر این است که مقتضای قاعده چیست؟ آیا مقتضای قاعده تداخل است یا عدم تداخل؟ و بعد دلیل این چیز، تبیین او یکی هم مواردی که احیانا از روی ادله خلاف قاعده باید رفتار کرد چیست، و یکی هم مقتضای اصل عملی در مقام چیست. اینا هم باید انشاءالله اجمالا بحث کرد. اما اساسا بحث دیگر تعریف تداخل اسباب و تداخل مسببات. همین مثال دقت کنید: اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع. اینجا ما دو تا سبب داریم، بول، نوم. مسبب ما چیست؟ وضو. مراد از تداخل اسباب چیه؟ مقصود از تداخل اسباب این است که آیا هر کدام از این سببها، یعنی بول و نوم، یک وجوب واحدی رو اقتضا دارد؟ بنابراین بول میگه من یه وجوب وضو رو میخوام، نوم میگه من اقتضا دارم یه وجوب وضو را. در واقع دو وجوب وضو اقتضای دو وجوب وضو شد یا نه؟ این دو سبب با هم تداخل میکنند، با هم مندمج میشن، با هم ادغام میشن، روی هم میگن ما اقتضا داریم یک وجوب را. این میشه قول تداخل. عدم تداخل یعنی نه، هر سببی چون علت تامه هم هست میگوید من مقتضی هستم یک مسببی را. بول میگه من مقتضی هستم وجوب وضو را، نوم میگه من مقتضی هستم وجوب وضو را. این بحث اسباب. بحث مسببات این است که حالا که بر گردن من دو وجوب وضو آمد، آیا این دو وجوب امتثالش به انجام دوبار عمل هست یا نه یک بار که عمل انجام داده شد کافی است؟ بر گردن من دو وجوب آمد، اما آیا دوبار باید انجام بدم تا تکلیف از گردن من ساقط بشه؟ این میشه عدم تداخل مسببات. یا نه یک بار انجام بدم جایگزین و قائم مقام دوبار هست. زید وارد اتاق شد سلام کرد، عمرو وارد اتاق شد سلام کرد، هر سلام مقتضی است جوابی را. آیا من دوبار باید بگم علیکم السلام علیکم السلام، یا نه یه علیکم السلام برای هر دو کافی است؟ البته طبیعتا ما بحث در مقام این است که قاعده چه اقتضا دارد، لولا القرینه خاصه، لولا الدلیل الخاص. خب این بحث مقدماتی تطبیق بکنیم تا بعد بحث در دو مقام، یکی تداخل اسباب و بعد تداخل مسببات، پیگیری بشود. التنبیه الثانی فی تداخل الاسباب و المسببات اذا تعدد السبب و اتحد الجزاء، اگر سبب متعدد بود و جزاء واحد. مثال: کما اذا قال اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع. سبب چیه؟ شرط چیه؟ بول، نوم. جزاء واحد است، وضو. فیقع الکلام فی تداخل الاسباب اولا و تداخل المسببات ثانیا. در اینجا دو بحث است، دو بحث مترتب بر هم. یک بحث تداخل اسباب، بهتر بود بفهمن ثم تداخل مسببات. یک تداخل اسباب متفرع او بر او، از فروعات او، از لواحق او، بحث تداخل مسببات. و المراد من تداخل الاسباب و عدمه هو، مقصود از تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب چیست؟ ان السببین هل یقتضیان وجوبا واحدا، آیا این دو سبب اقتضا دارند یک وجوب را؟ فتتداخل الاسباب فی التأثیر، بنابراین این اسباب در تأثیر و اثرگذاری با هم تداخل بکنند. این دو سبب با هم یک مسبب رو به وجود می آورند، نه اینکه هر کدام جدا جدا یک مسبب را. این میشه بحث تداخل، این معنای تداخل است. او یقتضیان وجوبین، یا نه اقتضا دارند این دو سبب دو وجوب را، دو مسبب را. فلا تتداخل فی مقام تأثیر، بنابراین در مقام اثرگذاری اینا با هم تداخلی ندارند. این میشه عدم تداخل که بعد خواهد آمد قاعده همین است. خب این تداخل اسباب. و اما المراد من تداخل المسببات، برخی از نسخ مثل این نسخه در اختیار من هست نوشته است اسباب، اشتباه، مسببات. و اما المراد من تداخل المسببات و عدمهی، اما مراد از تداخل مسببات چیست؟ هوه ان الاتیان به طبیعه مرتن واحده هل یکفی فی امتصال کل الوجوبین او یتوقف علی الاتیان بها مرتین. آیا انجام دادن این طبیعت را یک بار، یک بار وضو گرفت، آیا کافی است در امتصال هر دو وجوب؟ یک بار جواب سلام داد، آیا کافی است در امتصال دو وجوب سلام؟ دو وضو بر او واجب بود، دو وجوب سلام بر عهده او آمد، اما این یک بار جواب سلام داد، یک بار وضو را انجام داد، آیا این کافی است از دو بار؟ این میشه تداخل. یا نه متوقف است بر این که انجام بدهد او را دوبار، پس بنابراین میشه عدم تداخل. البته البحث فی تداخل المسببات و عدمهی مبنیون علا ثبوت عدم تداخل فی الاسباب، بحث در این که آیا تداخل مسببات داریم یا نه، این بحث مبتنی بر این است که در باب اسباب قائل بشیم به عدم تداخل. بر فرض عدم تداخل در اسباب نوبت می رسد به بحث تداخل یا عدم تداخل مسببات. لذا اگر کسی گفت نه در باب اسباب قائل به تداخل اسباب شد، دیگه اصلا نوبت به بحث تداخل یا عدم تداخل در مسببات نمی رسد. اما اگر گفتیم نه بول سبب مستقل است در مقام تأثیر، نام سبب مستقل است در مقام تأثیر، اینجا بحث تداخل مسببات میتونه مطرح بشود. این یک. و ان البحث فی تداخل یجری اذا امکن تکرار الجزا، بحث در تداخل و عدم تداخل در جایی است که امکان تکرار جزا باشد، مثل بحث وضو، مثل بحث جواب سلام. و الا اگر جایی بود که اصلا امکان تکرار جزا نیست، مثال میگوید ارتداد موجب قتل است، زنای محسنه زنای به عنف موجب قتل است، کشتن دیگری را بلا عذر و بدون مجوز شرعی موجب قتل است، خب وی هر سه کار رو زید انجام داد، اینجا دیگه بحث تداخل اسباب و مسببات معنی نداره. چرا؟ چون که قتل قابل تکرار نیست. و الا فیسقط البحث، و الا یعنی و الم یمکن تکرار، اگر تکرار ممکن نبود اصلا بحث تداخل اسباب و مسببات دیگه موضوعی ندارد، ساقط است. مثلا قتل، زید باید کشته شود چون محارب است، چون مرتد فطری است، چون مؤمنی را کشت. فان القتل غیر قابل للتکرر، قتل قابلیت تکرار را ندارد. فلا معنا للبحث عن التداخل سببا او مسببا، دیگه در او زمینه بحثی برای تداخل نیست، نه تداخل اسباب نه تداخل مسببات. این یک مطلب. اذا عرفت ذلك یقع الکلام فی موضعین، در دو مقام باید بحث نمود. یک بحث تداخل اسباب. خب تداخل اسباب چه بود؟ این بود که آیا هر سببی اقتضا دارد یک مسبب را و هر سببی سبب مستقل است در مقام تأثیر، هر شرطی سبب مستقل است در مقام تأثیر، حالا میخواد اون سبب دیگری بیاد یا میخواد نیاد به او کاری ندارد. مقتضای قاعده چیست و فهم عرفی متبادر از فهم عرفی چیست؟ جواب میفرمایند متبادر از فهم عرفی این است که هر کدام سبب مستقل باشند، یا به تعبیر دیگر عدم تداخل. البته این در صورتی است که دلیل خاصی بر تداخل یا عدم تداخل نیاد، ولی اگر ما دلیل داشتیم که آیا دلیل و قرینه بر تداخل داشتیم، این از محل کلام خارج است. دلیل و قرینه بر عدم تداخل داشتیم، اونم از محل کلام خارج است. اما لولت دلیل و قرینه الخاصه، مقتضای قاعده چیست؟ جواب مقتضای قاعده عدم تداخله. البته بعضی هم گفتن تداخل، لکن قول شاید مشهور و مختار کتاب آن است که عدم تداخل. یه نکته در اینجا دقت بکنید، چرا قاعده میگوید عدم تداخل؟ این در کتاب نیست، دقت بکنید. وقتی ما میگیم اذا نمت فتوزع، اذا بلت فتوزع، با دو تا ظهور متفاوت روبرو هستیم. یه شرط داریم و ظهور شرط در استقلال به سببیت، چون هر شرطی فرض بر این است نقش سبب رو دارد، نقش علت رو دارد، ظهورش در این است که خودش سبب مستقل است. لازمی این ظهور چیه؟ لازمی این ظهور این است که جزا نیز متعدد بشه، یعنی همون عدم تداخل اسباب. بله، جزا هم یه ظهوری دارد در این که متعلق حکم صرف الوجوده. اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع، جزاء ما توزع، ظهورش این است که مطلق الوضوع، صرف الوضوع، صرف وجود وضوع مطلوب است. و صرف الوجود لا یسنا و لا یتکرر. خب اقتضای او چیه؟ مقتضای این حرف این است که ما بگیم تداخل اسباب. لذا ما با دو ظهور متنافی روبرو هستیم، ظهور شرط در استقلال به سببیت یعنی عدم تداخل اسباب، و ظهور جزا در این که متعلق حکم صرف الوجود است یعنی تداخل اسباب، و در این میان ظهور شرط مقدمه، چون جزا معلق بر شرط است، جزا تابع بر شرط است. اگر شرط واحد بود جزا هم واحد، شرط متعدد بود جزا هم متعدد. بنابراین مقتضای قاعده عدم تداخل است. تطبیق این قسمت: الاول حکم الاسباب من حیث التداخل و عدم التداخل، و المتبادر عرفا من القضیتین اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، المتبادر هو عدم التداخل. متبادر این است که تداخل نشود، به معنا ان کل شرط اله لحدوث الجزاء، هر شرطی علت است برای حدوث جزاء، سواء کان دیگری باشد یا نباشد. اعنی الوجوب لحدوث الجزاء یعنی چه؟ یعنی وجوب مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ سواء وجد الاخر معه ام قبله ام بعده ام لم یوجد، حالا فرقی ندارد، اون سبب دیگر همراه با این سبب باشد، قبل از این سبب باشد، بعد از این سبب باشد، اصلا موجود نشود. ولیس لعدم تداخل الاسباب معنا الا تعدد الوجود، و معنای عدم تداخل اسباب چه هست؟ عدم تداخل اسباب یعنی هر سببی مستقل است، هر سببی جداگانه مطرح است، یعنی تعدد وجود. پس این عبارت آخر، تداخل اسباب مساوی است با وحدت وجود، عدم تداخل اسباب مساوی است با تعدد وجود. خب این مقام اول. مقام ثانی بحث تداخل مسببات است. اگر کسی گفت در باب اسباب قائل شد به عدم تداخل، کمان که کتاب این نظریه رو پذیرفت، حالا بحث دوم مطرح است، بحث تداخل یا عدم تداخل مسببات. سوالات بحث امروز: آیا بحث تداخل اسباب و مسببات متفرع بر بحث مفهوم و پذیرش مفهوم شرط می باشد یا خیر؟ توضیح دهید. سوال بعد: در صورت عدم امکان تکرار، تکرار جزا، آیا بحث تداخل اسباب و مسببات مطرح می شود یا خیر؟ بیان نمایید. سوال بعد: بحث تداخل اسباب و مسببات در عرض همند یا در طول هم؟ توضیح دهید. تداخل مسببات در طول تداخل اسباب است. یعنی اگر در اون بحث اول تداخل اسباب گفتیم تداخل اسباب، دیگه نوبت به بحث دوم، بحث مسببات، نمی رسد. بله، اگر در بحث اسباب قائل شدیم به عدم تداخل، بعد نوبت به بحث مسببات می رسد. سوال بعد: مراد از تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب را جداگانه در قالب مثال توضیح دهید. مراد از تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات را در قالب مثال جداگانه توضیح دهید. مقتضای قاعده تداخل اسباب است یا تداخل مسببات؟ بیان نمایید. ظهور شرط و جزا بر چیست و اقتضای تداخل اسباب را دارد یا عدم تداخل آن؟ توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.